بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد در مبحث سوم این تفکرات درونی در حوزه اعتقادات که در قالب وسوسه ها و تردیدها بروز و ظهور پیدا میکنه، این مناسب اینه که مستقلا مورد بحث قرار بگیره. عرض کردیم که ممکنه کسی بگوید اینها هم عقاب نداره، یا از باب این که مشمول همون اطلاقات من همه به سیئته نه است. یک. دو، این که حدیث رفع با اون تفسیری که از التفکر و فی الوسوسه فی الخلق گفتیم شامل اینها بشود و عقاب را از اینها رفع بکنه، بگه این خطورات و وسوسه ها عقاب ندارد بر اساس حدیث رفع. اینم دو. سه، این که بگیم این التفکر و فی الوسوسه فی الخلق امر اصلا دلیل بر عقابی نداره و حرمتی نداره. چرا؟ برای اینکه اینها منافات با ایمان نداره. اون ایمانی که ما به اون عقلن یا حالا شرعن تکلیف شده ایم همون اطمینان عرفی است، اطمینان عقلایی است، و این نوع تفکر فی الوسوسه فی الخلق و امثال اینها مادامی که به ارتداد نرسه، یعنی به عقد قلب برخلاف اون ایمان نرسد، عقابی نداره. که بحث هم همینه دیگه، این تفکر فی الوسوسه فی الخلق همین چیزهای احتمالاتی که تو ذهنش میاد، وسوسه هایی که میشه، اینا بسیاری از مواقع با اصل ایمان و اون عقد قلب اطمینانی در تضاد و تعارض نیست و اون را از بین نمیبره. اینم بیان سومه که در اینجا ممکنه مطرح بشه. و عرض شود که بله، حالا میریم جلو. بله، حالا یک کمی به ابعادی از این پردازیم. و یک بیان هم، بیان چهارمی هم هست که ممکنه کسی بگه اینا که اختیاری نیست و این امور چیزی که اختیاری نیست که ذاتاً دیگه متعلق تکلیف نیست، اموری که اختیاری نیست.
بله.
و منتها این چهارمی این جواب واضحه دیگه، با دونیم این چیزا امور اختیاری یا غیر اختیاری است. اگه غیر اختیاری باشه که طبعاً تکلیفی بهش تعلق نمیگیره، و اما اگه اختیاری باشه طبعاً تکلیفش تعلق میگیره. و اون وقت باید ببینیم از تفکر و فی الوسوسه فی الخلق از این حیث معناش چیه. حالا این چهار تا استدلال رو همجوری فعلا در دست داشته باشید. مرحوم برای تبیین بیشتر و عرض شود ارجاع به بعضی منابع، ارجاع میدم به جامع الاحادیث، جامع السعادات. در جامع السعادات در همون مقام اول که بحث حکمت هست و در بحث حکمت به یقین و توحید میرسه و اشاره ای هم به توکل و مثلا اینها میکنه، در همین جلد اول تو این چاپ هایی که ما داریم تو مقام اول میرسه در ادامه مباحث توحید به مثلا مناجات و سر لارباب القلوب، تا میرسه به این که مقام اول اینجا میفرماد که ثم الحق ان هذا التوحید الاعتقادی اذا قویه یصلح ان یکون عمادا للتوکل و اصلا فی اذا الاعتقاد اذا قویه عمل عمل الكشف فی اثارت الاحوال، که میگه اینا مراتب قوی ایمان به توکل می انجامه. به هر حال میرسه تا به اینجا، این صفحه 142 هست. عنوان بحثش الخواطر النفسانیه و الوساوس الشیطانیه، سه باب چندین صفحه‌ای، 50 صفحه‌ای داره در این خواطر و تفکر در این امور که تقسیم میشه. اینجا از ابتدا هم اینجور تقسیم میکنه: علم ان الخاطر ما یعرض فی القلب من الافکار فان کان مذموما داعیا الی الشر ثمی وسوستن و این کان محمودن داعیان الالخیرت سمیه الهاما. اینا رو دیگه توضیح میده ایشون همینجور در تعریف. بعد در فصل بعدیش اقسام خواطر رو میگه که درجات اون خواطر هست و از جمله همون وساوسی که در عقاید میاد، به حیث لا یعدی الى شکل مزیل للیقین و الا این که بشه قادهون فل ایمان. مقصود ما الان از این تفکر فل وسوسه فل خلق و خواطر اینیست که اون پایه رو به هم نمیزنه، همین چیزی که در نکته چهارم میگفتیم. و مرادنا بالوسوسه و حدیث نفس فل عقاید هنا ما لا یدر رو بل ایمان ولا یعاخد و به. این چیزیست که اینجا داره. بعد در فصل بعدی المطارده بین جند الملائکه و شیاطین فی معرکت نفس، فصل بعد تسویلات و شیطان و وساوسه داره، فصل بعد علائم فارقه بین الهام و وسوسه داره، فصل بعد علاج الوساوس داره که راهایی که میشه با این با اون وسوسه ها رو کنترل کرد، که نشون میده که اینجور نیست که غیر اختیاری محض باشه. یه درجاتش واقعا غیر اختیاری است، ولی خیلی از درجاتش هم قابل نوعی معالجه و کنترل هست. فصل بعدی ما یتم بهی علاج الوسوسه، فصل بعدی ما یتوقف علیه قطع الوساوس، تا میرسه به یه فصلی به این عنوان حدیث النفس لا مؤاخذت علی. این باب رو اون وقت که صفحه 158 قابل یک مداقعه است. ایشون میفرماد قد عرفت ان الوساوس به اقسامها مشترکتون فی احداث ظلمتن و کدرتن فی النفس. وساوس اینطوره: الا ان مجرد الخواطر ای حدیث النفس و ما یتولد عنه بالاختیارن کالمیل و هیجان الرغبه لا مؤاخذت علیهما. چون بین وسوسه و حدیث النفس تفاوت قائل میشه، میگه اون وسوسه های چیزهایی است اختیاری که آدم همجور به قول دوستان پردازش میکنه، همجور مرور میکنه و تمرکز میکنه روی یک افکاری، اینا یه شکلی از اختیار داره. ولی یه چیزی هم هست به شکل حدیث و نفس یا وسهای آرزه سریعی که نمیشه خیلی کنترل کرد، اینو میگه ایشون فرق داره. مجرد الخواطر لا مؤاخذت علیه ولا یکتب و به ما معصیه لعدم دخولها تحت الاختیار و مؤاخذه میشه ظلم و نهی از اونها هم تکلیف مالا یطاقه. این فرمایشی که ایشون داره. پس در حقیقت ایشون الان میخواد بفرماد که ما این وسوسه های درونیمون که در مورد اعتقادات پیدا میشه، حالا اون بحث های معصیت جای خودش، در مورد اعتقادات پیدا میشه، این مؤاخذه‌ای برش نیست، منتها اینا را ایشون کلن میگه چون اختیاری نیست. اینو داشته باشید و ادله هم برای این میاره، میگه اینا این خطورات ناگهانی که میاد اینا امور اختیاری نیست و عقاب هم برش نیست. حالا ادامه شو دقت کنید. و دلیل و علا حاضر تفصیل چی؟ میدونم شما کجا میخونید؟ من الان 157 عنوان فصل حدیث و نفس لا مؤاخذت علی دارم.
بعد از که فرمودید استدلال و ما تولد و انبو بلا اختیاره تا اینجا رو فرمودید
بله
کلمه اینکه و عیجان رب لا مؤاخذ علی ما
بله
علا یکتبه ما مسکل عدم دخول ما تحت الاختیار
خب
المؤاخذ علی ما ظلمون و نگ انبو ما تکیب اون ملایتا
خب
و اعتقاد و حکم القلب انه یم بقی انجو
والاعتقاد و حکم و فل مؤاخذه علیهما ظلم و نهی عنهما تکلیف با لا یطاق والاعتقاد و حکم القلب انه ينبغي ان يفعل هذا فيؤاخذ به لكون اختياريا همش
تعبیری هم از ما مهدوی چنین اخلاق عملیشون دارن که اگه تبدیل به عقل قلب شد اون دیگه
بله همونو دیگه. یعنی در واقع اینجا دو مرتبه داره میکنه. یه مرتبه ایست که تحت اختیار آدمه، فکر رو داره پرورش میده، به نتیجه رسونده و عقیده رو متزلزل میکنه و امثال این، میگه این نه. اما نه، این افکاری که همینجور خطور میکنه در ذهن و چندان اختیاری نیست، این میگه اشکالی نداره. ادامش اینه و دلیل و علا هذا تفصیل، اما علا عدم المؤاخذه علا مجرد الخاطر، که به مجرد این خواطر مؤاخذه نمیشه. این فما روی فی الکافی انه جاء رجل الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقال یا رسول الله هلکت، فقال له هل اتاک الخبیث، فقال لك من خلق، فقلت الله تعالی، فقال لك الله من خلقه، فقال له ای والذی بعثک بالحق لکان هکذا. این موارد متعددیه. میاد خدمت حضرت میگه اینجا مثلا تعبیرش هلکت، مثلا اعتقادم فرو ریخت. امام همینجور، پیغمبر همینجور پیشبینی میکنه و ذهن خوانی میکنن، فرمود که شیطان اومد گفت که خلقت کرده، تو گفتی خدا، بعد تو ذهنت اومد که خدا رو که خلق کرده، میگه بله همینجوری. این فکرای اینجوری که به ذهن آدم ها میاد، حالا در این سطحش فکر نسبتا عامیانه ای هم هست. حضرت میفرماد که ذاکه والله محض الایمان، اصلا این که خودت نگرانی که یه چیزی تو ذهنم اومده چی میشه، حالا چه هلک چه کار بکنم، میگه محض ایمانه، عقد قلب سر جاشه، یه چیزی تو ذهنت عبور کرده فکر میکنی مثلا به اون ضرر میزنی، این که محض ایمانه. و یا در جای دیگه که حالا یه حدیث دیگری هم اینجا میاره که اونم حالا خود مفصل دیگه نمیخونیم، یا در مثلا روایتی از جمیل ابن دراجه که قدیم من دیدم، شاید روایت معتبر باشه، که میگه به امام صادق عرض کردم انه یقع فی قلبی امر عظیم، اشاره به همینه که یعنی تو توحید و خدای تردیدی برام پیدا میشه. فقال قل لا اله الا الله، قال جمیل فکل ما وقع فی قلبی قلت لا اله الا الله فیذهب عنی. بعد میفرماد که اینم جالبه، و مما یدل علی عدم المؤاخذه علی و علی المیل و هیجان الرغبه اذا لم یکونا داخلین تحت الاختیار ما روی این حدیث، حالا سندشو من دیگه مراجعه نکردم، که وقتی که آیه شریفه ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو یحاسبکم به الله آمد، جاء ناس من الصحابه الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و قالوا کلفنا ما لا نطیق، اومدن گفتن که عجب، آیه چیزی گفت که دیگه در توان ما نیست. این قبیل مواجه ها با آیاتی که نازل می شد موارد زیادی رو ملاحظه کردید، مثلا ذیل آیه قو انفسکم و علیکم نارم همین جاست، تا آیه نازل شد عده اومدن گفتن که ما خودمون رو نمی تونیم کنترل بکنیم، کلفنا به دیگری، و حالا بعد حضرت تفسیر میکنه. مواردی از این قبیل داریم دیگه که آیه که نازل میشه مخاطبین و مسلمان ها اصلا تکون میخوره، میگه این که نشد نمیتونیم چیکار بکنیم. حالا اینجا هم از همون قبیله، کلفنا ما لا نطیق، ان احدانا لیحدث نفسه بما لا يحب ان يثبت في قلبه. چیزایی تو ذهنش راجع به اعتقادات اونا میاد که اصلا دوست نمیداره باشه ولی میاد. ثم يحاسب بذلك، یعنی اون تخفو هم داره محاسبه میشه، مؤاخذه میشه. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم لعلكم تقولون كما قال بنو اسرائيل سمعنا و عصينا. نه شما بگید سمعنا و اطعنا، فقالوا سمعنا و اطعنا، فانزل الله الفرج بعد سنه به قونی لا یکلف الله نفسا الا وسعها. که ظاهرش اینه که حالا یا نسخ شده یا حالا به شکلی این لا یکلف الله نفسا الا وسعها اومده این آیه رو معدود کرده. اگر آیه غیر اختیاری محض بود که اون وقت میشد نسخ، ولی غیر اختیاری نیست که نسخ بشه. ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو، میگه حتی اون امور درونی شما که مخفی هم میکنید محاسبه میشود، از همین قبیل وسوسه ها و امثال اینها. متو آیه لا یکلف الله نفسا الا وسعها میگه نه، اینا اگر در حد امور غیر اختیاریه، اموری است که درش کنترل سخت است، این لا یکلف الله نفسا الا وسعها. منظورم وسع عقلی نیست دیگه، وسع عقلاییه، یعنی حرج و اینها درش نیست، اگه باشه خدا قرار نداده. روایت دیگری هم باز از امیرالمومنین اینجا نقش شده، اینا حالا سندهاش رو با دید که فرمود در ذیل همین آیه شریفه ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو یحاسبکم به الله ان هذه الايه اوردت على الانبياء والامم السابقه فابوا ان يقبلوها من ثقلها وقبلها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وعرضها على امته فقبلوها. حالا در همون عالم ذر و عوالم اونجوری، فلما راى الله عز وجل منهم القبول على انهم لا يطيقونها، با اینکه نمیتونستن قبول کردن، قال اما اذا بله اذا قبلت الآیه به تشدیدها و عدم مافیها و قد عرضت حالا عرضت حال الامم السابقه. حالا چرا نازل لازم عبانی و قبل رسول الله فلما رأى انجری قاله، بله قبل تل آیه به تشتا اینها و قد عرض تو علی الامم السابقه فعبا و ان یقبلوها و قبلت ها امتوک، خطاب پیغمبره، فحقون علیان عرفان امته، شما که حالا این زیر بار رفتید منم منت میذارم و بر میدارم. و قال عز من قائل لا یکلف الله نفسا الا وسعها. و بعد حالا ما رویان النبی هم حدیث رفع رو میاره و بالجمله القطع حاصل به عدم المؤاخذه و المعصیه الا ما لا يدخل تحت الاختیار من الخواطر و المیل و هیجان الرغبه اذ النهی عنها ما عدم کنها اختیاری تکلیف ما لا یطاق و این لم ینفک عن احداث خباثت فی النفس. بله
احداث درسته یا وجود باشه،
حالا دیگه چون به نحوی حالا به اون منتسبه احداث هم تعبیر میکنه، حالا تا اون چیزایی که بعدش اینجا آورده. خب این فرمایش هایی بود که حالا ایشون در این بحث وسوسه ها و خواطر رو اینها داشتن و اونم حالا سه چهار دلیلی که عرض کردیم. حقیقت مسئله این است که این حالا این نکاتی که الان عرض میکنیم به نحوی تکمله و تتمیم و نقدیست بر همه این چیزایی که قبل گفتیم، ادله چارگانه و این فرمایشه که اینجا آمده. یکی این که بدون تردید اگر این وسوسه ها و خواطر که به اعتقادات برمیگرده، به اعتقادات لازم برمیگرده، اموری باشه که اصلاً اختیاری به معنای عقلی نباشه، عقلاً نمیتونه نیاد تو ذهن، اون که هیچ دلیل عقلی نقلی هیچی نمیخوایم، عقل میگه چیزی که کلاً غیر اختیاری است، تکلیفش تعلق نمیگیره. این قسم اول. قسم دوم این که نه، اختیاریه ولی حالت صعوبت و حرج داره، که عرفاً یه حالت غیر اختیاری داره. این عقلاً میتونست تکلیف بهش تعلق بگیره ولی با قاعده رفع و حسر و حرج و همین لا یکلف الله نفسا الا وسعها و امثال اینها اون برداشته میشه. ضمناً این آیه لا یکلف الله نفسا الا وسعها و برخی دیگر از ادله رفع حرج شمول داره نسبت به هم وسع عقلی هم وسع عرفی، یا به عبارت دیگه ادله‌ای که میاد میگه اونی که عقلاً نمیشود برداشته میشه یا اونی که نه عرفاً سخت برداشته میشه. بعضی ادله فقط دومی رو میگیره که کاملاً حالت یعنی میتونه امتنانی هم باشه، بعضی نه هر دو رو میگیره، حالا این خیلی مهم نیست. بنابراین یک نوع اونه که اصلا اختیار عقلی در اون نیست، اون که معلومه تکلیفی هم نداره. نوع دوم اینه که نه، عقلا در حوزه اختیاره ولی مواجهه با صعوبت و شدائد و حرجه یا ضرره، اینا هم که برداشته شده و بحثی نداریم، چون حالا قاعده حرجون ها امر درستیه، حتما این امور درونی هم را میگیره. اما اون قسم سوم اینه که نه، یه وسوسه هایی و تفکرات و خطوراتی که در اصل اون یا در پردازش اون دیگه حالت اختیاری است، که این غالبا در این پردازش های بعدی است. این قسم سوم از وسوسه ها یا خواطر یا حدیث نفس هایی که دیگه اینجور نیست که من منفعلانه یه گوشه نشستم همینجور تو ذهنم میاد و عبور میکنه بخواهم جلوش بگیرم، یا نمیتونم اصلا، یا خیلی حرجیست، هیچ کدام از این دو حالت نداره. نه، یه کمی ضبط نفس بکنه بدون اینکه حالا یک حرج شدیدی باشه، در حد متعارف خود زحمت داره ولی با اون زحمت میتونه اینا را کنترل بکنه. این قسم سومه که محل بحث قرار میگیره، و الا اون دو قسم قبلی که ما هیچ دلیلی چیزی هم نداشته باشیم، معلومه یا عقل یا قاعده رفع حرج و ضرر میگه نه. بگی چرا اگه داره بگی.
فرد با اعمال بد خودش
خب
این به یک واسط نفسی میرسه که این خطورات درش ایجاد میشه.
بالاخره یعنی اختیاری است.
عزیز. الان غیر
اختیاریه
ولی
با مبادی دیگه، بله با مبادیش اختیاری میشه، بله همه قسم سومه. خود قسم سوم درجات داره، حالا یعنی درش یا حالت اختیاری است که در او ذاتن قدرت عقلیه هست، حرجم نیست، حالا یا اینی که بلاواسطه میتونه یا اینی که با مقدماته، این حالا هر دوش مشمول این میتونه باشه، درجات همین سومیه.
اساسا ما داریم خطورات اون نفع اول که عقلا اختیاری نباشه و سرالات تجربه شده، یعنی میشه ادعا کرد که طرف کسی بگه مثلا هر نوع خطوری ناشه از مثلا یک کوتاهی های ممکنه باشه تو بحثای مثلا معرفتی یا
به نظرم یه درجاتشه که اصلا ذات عقل بشره، عقل بشر وقتی که براش طرح میشه بالاخره سوال براش طرح میشه دیگه. بله بله، اگر بگیم این تفکر فی الوسط و الخلق در حد سوال رو هم در بر میگیره، ممکنه کسی بگه سوالو بر نمیگیره، اگه اونو بگیره شاید فرض بشه. حالا اون دوتا خیلی برای ما الان اهمیتی هم نداره، حالا چه عدم استطاعت عقلیه باشه یا عدم استطاعت عرفیه باشه به خاطر وجود حرج و اینها، اون دو قسم بحثی نداریم. اما این قسم سوم که به نحوی تحت اختیاره، حالا گاهی اصل اون خطورات و غالبا در اون مراحل متأخر و پردازش اونها و امثال اینها، و در این حدیث رفع هم داره از تفکر و فی الوسوسه فی الخلق، که یه کمی شاید ظهور در این داره که یه خورده باشه داره کار میکنه همینجوری. این قسم سومه که محل بحثه، ولی اون دو قسم اول و دوم که محل بحث نیست، روشن اختیاری نیست. و شما ظاهر کلام مرحوم نراقی در جامع السعادات اینه که این تفصیلش بین همون اختیاری و غیر اختیاریه، یعنی این دومی رو اصلا، یعنی این سومی که دیگه حالت اختیاری داره، میگه این عقاب داره، اشکال داره. و ما عرضمون اینه که در این قسم سوم، گرچه یک احتمال و احتمال اول این است که این دیگه عقاب داره و مشمول اون ادله‌ای که گفتیم نیست که رفع عقاب بشه، ولی احتمال دومی وجود داره که بگیم نه، حتی این چیزایش که تحت اختیاره، مادامی که به تزلزلی در اون عقد القلب منجر نشود، یعنی ارتداد در اعتقاد پیدا نشه، اون مرفوعه. اگر رسید به حدی که اعتقاد را زائل کرد، نه این مرفوع نیست و ادله ازش انصراف داره. اما اگر به حد تزلزل عقیده نرسد، اون عقایدی که عقلا یا شرعا واجبه، حالا مواردش متفاوته، هر عقیدهی که عقلا یا شرعا واجبه، حالا هر چه بشه، اگر به تزلزل و فروپاشی اون نینجامد، اطلاق حدیث رفع اونو میگیره، به خصوص که داره تفکر و فی الوسوسه فی الخلق، نداره مجرد الوسوسه که به عدم اختیار اقربه، نه تفکر فی الوسوسه فی الخلق، فکر میکنه، ابعادش رو میکاوه و امثال اینها. این به نظر میاد که بعید نیست که بگیم امتنانن این چیزهای فکری و در قالب طرح سوال دقت و همینجور تو ذهنش میاد، برمیگرده تأمل میکنه، ولی عقیده رو به طور کلی از دست نمیده، اون در حد همون عقد اطمینانی که لازمه از دست نمیده. این بعید نیست که بگیم که رفع در واقع عقاب شده، یک امتنانی است که اون رفع عقاب شده. این میشه اون وقت متفاوته با اونی که مرحوم نراقی در اینجا میفرمان. مرحوم نراقی اونی که میفرمان اینه که اینا غیر اختیاری است، حرج درش، و بعدم تمسک به همون مسائل میکنن که اینجا آمده، و اینا ممکنه که بگیم که مورد عقاب میتوانست قرار بگیره، منعی از نظر قواعد نداره، ولی شارع آمده با حدیث رفع عقاب رو از اونا برداشته. اون رو توی یکی از ادله همین گفتیم دیگه، گفتیم که ممکنه که سابقا داشتیم این حدیث رفع اون رو بر می‌داره و ممکنه که کسی بگه که اصلا دلیل بر عقاب هم نداریم، چون اگه عقد قلب رو خراب نمیکنه بله ممکنه بگیم دلیل بر عقاب و حرمتش هم نداریم، ممکنه. اون تا تلقی عرض شود که بله یه تلقی از مثلا این تبدو مافی انفسکم و تخفو و امثال اینها وجود داشته که مثلا شاید اینا عقابی داره، در صورت حدیث رفع قطعا اینو برمی‌داره، به اضافه این که ممکنه بگیم نه اصلا مادامی که عقد قلب رو خراب نکنه اون تزلزلی درش ایجاد نمی‌کنه. امتنانی باشه.
بله یه چیزی داشته،
قربت داشته میشه. بله حالا این هم تو رسائل خیلی بحث شده دیگه که این امتنانیه و اون وقت این اختیاری نیست، بعد شیخ میگه اینجا با مقدماتش اختیاری است، اونم بحث داره. حالا تا اینجا این بحثا رو دقتی بکنید تا هفته آینده.